یه مقدمات بودیم و از مسئله دوم ندیده است و جمعیت بکنم دو مرابر شد. من همونطوری بودم چون لیست نداریم بپرسم چه مقدار ما دانشجو داریم، چه مقدار مستمع آزاد. چجوری اینو سوال بکنیم؟ مستمع آزادا دستشون بالا یا دانشجوها دستشون؟ نه بله، مستمعان آزاد دستا رو برید بالا. خب یه اکثریتی هستم من خودش. خب خیلی هم که من میشناسم از بچه خودمون هستید که بسید. شما دست بالا نبردید. سرد. شما هم خود شما پاس کرده بودید این درس رو، درسته؟ آها شما دارید. خب عرض شود که ما جلسه گذشته یه بحثایی داشتیم و من خیلی کوتاه عرض میکنم و دیگه عملا تکرار نمیکنیم، چون همینطور یک هفته هم عقب هستیم و یک اشاره میکنم که قرار چه کار بکنیم، چه صحبتهایی شد و میریم سراغ ادامه مطلب. بحثی که ما این ترم خواهیم داشت در باره در واقع اندیشه هایدگر به طور اختصاصی و به طور اگر به طور خاص هایدگر باشه به طور اخص کتاب وجود و زمان و دیگه صرف دیگه ای نداریم از اخص ترش، اینکه بحث زمان در کتاب وجود و زمان رو میخواییم پیگیری بکنیم و از چه جهت چنین تمرکز و نقطه صقلی ایجاد کردیم در این درس. از این جهت که میخواییم اون سیری رو که در واقع در فلسفه معاصر تحت عنوان پدیدارشناسی دنبال بکنیم و در ترم پیش هم اگر دوستانی تشریف داشتن که بودن تا حدودی دیدن، حالا من دوباره از نو طرح مسئله میکنم، ضرورت پدیدارشناسی رو و ضرورت چرخشی که پدیدارشناسی با هایدگر میکنه به سمت مسئله اونتولوژی و اینکه هایدگر این چرخش رو ذیل عنوان پدیدارشناسی هرمنوتیکی ازش نام میبره و اینکه اونتولوژی پدیدارشناسانه هرمنوتیکی رو در مسئله زمان در کتاب وجود و زمان متمرکز میکنه و این مسئله رو و طرحش رو میگه واسازی کل تاریخ فلسفه و پیدا کردن بنیانی که کل تاریخ فلسفه بر مبنای اون استوار شده بدون اینکه خودش وقوف داشته باشه و پیدا کردن این بنیان خودش یعنی در واقع پیدا کردن بنیاد اساساً اندیشه فلسفی و از این جهت اندیشه هایدگر با مسئله بنیان و بنیاد و به تعبیری آرخه اون سرآغاز اندیشه فلسفی گره میخوره و در واقع طوری که ما جلسه اول مسئله رو طرح کردیم بحث ما روی این خواهد بود که میخوایم با یه تفصیل نسبی در این ترم ببینیم که چطور هایدگر امکان در واقع فلسفه و فلسفه ورزی رو به منزله پدیدارشناسی و از حیث به تعبیر خودش از حیث روش به منزله پدیدارشناسی و از حیث محتوا به منزله هستی شناسی بنیادش و بنیاد یابی و بنیاد گذاریش رو در مسئله زمان میبینه و به چه نفع این بحث رو پیش میبره. دوستانی که ترم پیش تشریف داشتن تا حد نه خیلی کمی، تا حد تفصیل نسبتاً خوبی این مسیر رو در اندیشه هوسر با هم دنبال کردیم و دیدید که در اونجا چگونه مسئله در بحث زمان در واقع یک ثقلی پیدا میکنه و یک عمقی پیدا میکنه و چطور کل مسئله در واقع پدیداری پدیدار که مسئله اصلی فلسفه است در بحث زمان بنیانگذاری میشه. ما در اون ترم اشاراتی به هایدگر کردیم و اینکه چطور روش هایدگر از دل بحث زمان هوسر میتونه استنتاج بشه و استخراج بشه ولی به چه معنا بالکل راهش تغییر پیدا میکنه. این پل زدن رو و این تغییر رو در اون ترم من کمی بحث کردم که خب خیلی اجمالی بود و تا حدی هم سردرگم کننده بود به نظرم. این ترم میخوایم که خیلی به هوسر و بنیانگذار بزرگ پدیدارشناسی کاری نداشته باشیم و خودمون رو حتی المقدور مستقیم مواجه بکنیم با اندیشه هایدگر و ضرورت این کار رو و ضرورت وایستادن روی هایدگر و ضرورت وایستادن روی کتاب وجود و زمان رو از دل خود بحث میخواییم استخراج بکنیم. و متن عمده و اصلی و منبع اصلیمون هم اون چیزی که محتوای بحث سر کلاس خواهد بود همین کتاب وجود و زمان هایدگره. و در مورد سایر منابع هم من جلسه گذشته یک توضیحاتی عرض کردم در مورد منابع فارسی و منابع انگلیسی هم اگر خواستید به روال ترمهای گذشته یک نفر از دوستان یک USB به من بده و من با مخزنی از منابع میتونم این رو در اختیار در واقع همه کلاس به واسطه کسی که زحمتش رو میکشه انجام. خب این توضیحات کلی ما بود از خلاصه بود از چیزی که جلسه گذشته گفتیم. حالا اگر مسئله سوالی بحثی ابهامی پیشنهادی دارید بفرمایید، اگر نه که یه راست وارد بحث میشه. وقتی همگان رو در گرفت اصلا معلوم شد من چی گفتم. سوالی مسئله ای تا اینجا نیست در مورد طرحمون و مسیرمون و کار؟
کتابو از ابتدا شروع میکنیم؟
بله، یه توضیحاتی روی مقدمه کتاب میدیم و اون چند بند مقدمه رو در موردش بحث میکنیم. حالا بعضی جاها بیشتر میستیم، بعضی جاها رو سریع میگذاریم، بعد دیگه گزینشی مجبوریم کار بکنیم. یعنی چند فصل رو حالا به میزانی که پیش بریم تعیین میکنم که در موردش بحث کلی داشته باشیم، بعد یه جهشی میکنیم خودمون رو میاریم سراغ اون فصول مربوط به بحث زمانمندی و زمان به این شکل میشه. ولی در جلسات اول من میخوام که از روی خود متن مقدمه در واقع پیش برم. دیگه اگر سوالی هست هر شبت که قبل از اینکه وارد متن بشیم یک توضیح کلی من عرض بکنم. برخلاف ترم گذشته، حالا ترم گذشته من به شما مربوط نیست، من تو ذهن خودم دارم مرور میکنم، من همیشه روالم اینه که چند جلسه رو توضیحات شفاهی عرض بکنم، یعنی فارغ از متنی که میخواییم بخونیم، بعد وارد متن میشیم. این ترم میخوام حتی المقدور یک راست با خود متن شروع بکنیم و توضیحات مقدماتی رو از دل در واقع شرح متن در بیاریم. شاید یه مقدار کار رو سخت‌تر کنه، شاید ولی منسجم‌تر هم بکنه از اون طرف. حالا روی شما آزمایش میکنیم ببینیم که چطور میشه. و فقط یک نکته کلی که من بخوام عرض بکنم این هست که باز چیزی که جلسه پیشم بحثش رو به اشاره کردیم، هایدگر ادعای اصلی که در این کتاب داره و چیزی رو که میخواد پیش ببره که در این دیباچه در این چند سطر اول کتاب توضیحش رو میاره این هست که میگه ما میخواییم چیکار بکنیم، هدف موقت این کتاب چیه؟ میگه هدف موقت این کتاب اینه که میخواییم زمان رو طوری تفسیر بکنیم که تفسیر زمان به منزله، دقیقا تعبیر خودش اینه، میگه تفسیر زمان به منزله افق ممکن هر گونه فهم از وجود به طور مطلق. میگه این هدف موقت این کتاب هست. تو همین دیباچه اول که از سوفیستس افلاطون شروع میکنم چند سطر. خب یه توضیح خیلی مختصر و اجمالی برای اینکه وارد بحث بشیم و اصلا ببینیم داستان چیه و چرا حالا ما در مکاتب قرن 20 و فلسفه معاصر و پدیدارشناسی و تمام این داستانا اومدیم ذره بین انداختیم رو اینجا و می‌خوایم این تیکر رو زوم بکنیم، برجسته بکنیم در این ترم، این چه ضرورتی داره درون خودش؟ یعنی بحث ما اینطور هست که به ظاهر داریم خیلی اختصاصی و جزئی زوم می‌کنیم روی یک مسئله، ولی از دل این یک مسئله می‌خوایم المسئله رو در بیاریم برای فلسفه. اینا من جلسه قبل عرض کردم با ارجاع به خود هایدگر، میگه مسئله فلسفی یا مسئله متافیزیکی مسئله ایه که در درون خودش کل مسائل فلسفه رو تبدیل به مسئله میکنه و فرسش میکشه. و از این جهت ما سراغ یه کار مثلا خیلی تکنیکال جزئی فنی ملالغتی هایدگر نمیخوایم وارد همچین کاری بشیم. میخوایم کارام بکنیم تا حدی، ولی میخوایم مسئله ای رو دنبال بکنیم که کل مسائل عمده فلسفی رو در دل خودش داره طرح میکنه و از این جهت یک برد و دامنه و وسعتی فراتر از حالا خانش این کتاب هایدگر به طور خواسته. خب این چیه؟ این مسئله که خود هایدگر در اینجا اینطور عنوان کرده، افق چی؟ تفسیر زمان به منزله افق هر گونه فهم از وجود به طور کلی. این رو یه توضیح باید در موردش اول بدیم قبل از اینکه وارد محتوا بشیم. هایدگر با ارجاع به ارسطو اینطور میگه که موضوع فلسفه از آغاز صورتبندی منسجم و مدونش مسئله هستی بوده. حالا این مسئله هستی میتونه به طرق مختلف طرح بشه یا عنواناش عوض بشه و به شیوه‌های مختلف پرسیده بشه، ولی هایدگر از این جهت پیرو ارسطو هست که تمام مسائلی رو که در فلسفه طرح شدن یا به شیوه‌های مختلف ذیل مفاهیم بنیادین خاصی مثل آرخه، مثل آرته، مثل نمیدونم فوسیس، مثل تمام مفاهیم عمده فلسفه یونان، مثل در واقع خود چیستی تیستی، مثل ایدوس ایده و تمام مفاهیمی که در فلسفه طرح شدن، هایدگر به پیروی از کتاب متافیزیک ارسطو، کتاب گاما، در اونجا که ارسطو میگه موضوع فلسفه تو اونه اون هست، یعنی موجود از آن جهت که موجود است، موجود به ما و موجود، هایدگر از این جهت، از این جهت خاص که حالا خیلی باید باز بشه، فیلسوف ارسطویی محسوب میشه. یعنی این رو با تبیین مفصلی که حاصل کل عمرش است در واقع تأیید میکنه که موضوع فلسفه به طور مطلق هستیه و مسئله وجوده. و اینطور که در متن خواهیم دید میگه فلسفه، فلسفه یعنی علل اطلاق، نه هستی شناسی، اونتولوژی، متافیزیک و تقسیم بندی اینطوری، فلسفه به طور کلی از حیث موضوع یک موضوع بیشتر نداره و اون هستیه، مسئله وجوده و یک دایره کاملا مطلق و انحصارگرایانه به این تعبیری طرح میکنه که باید ببینید رو چطور تفسیر میکنه. و از حیث روش فلسفه که یگانه موضوعش وجوده، از حیث روش هم یگانه روشش پدیدارشناسیه. پس یک ادعای خیلی کلی و عام و مطلق قاعده یه طرح میکنه و اون اینه که فلسفه از حیث موضوع مساویست با هستی شناسی و از حیث روش مساویست با پدیدارشناسی. خب این رو ما باید از دل پیش بردن متن و در همین متن مقدمه، همین هشت بندی که در این مقدمه داره و بحثش رو در همین جلسات میکنیم، باید این رو متوجه بشیم که این چه حرفیه، چه معنایی داره و چه ضرورت و تبیین و توجیهی داره در دل خودش. خب پس اولین ادعا این که موضوع فلسفه به طور مطلق وجوده و هر کسی از هر چیز دیگری در فلسفه بحث کرده، اگر بحث فلسفی کرده در واقع داشته درباره وجود بحث می‌کرده. اگر فیلسوف پیشا سقراطی ما قبل ارسطو که هنوز تعبیر تو اونه اون رو نداشت، تعبیر ارسطویی رو نداشت، اگر میگفتش که هر آنچه که ما در جهان داریم میبینیم این از کجاست، یه پرسشی از آرخه میکرد، میگفت از کجاییش یا آرخش چیه، بعد پاسخ میداد آبه، نمیدونم آپایرونه، هواست، هرچه هست، این برای هایدگر به این معنیه که وقتی این داره میپرسه که آرخه فوسیس چیه یا این فوسیس چه سرچشمه‌ای داره، چه منشأی داره، در واقع از نظر هایدگر این به این معنیه که داره از هر آنچه هست میپرسه از این جهت که در هستی خودش چه معنا و چه بنیادی داره. پس اینم باز تعبیری از مسئله هستیه. اگر پارمنیدس به طور خیلی صریح میگه که کل جهان در واقع یا کل فوسیس یک وحدت ضروری بیش نیست و اون همون هسته، باز به طور صریح داره موضوع فلسفه رو عین هستی اعلام میکنه. و اگر افلاطون میگه که موضوع فلسفه در واقع چیستی اشیاء به معنی ایده ها هستن، ایده ها رو اسمش رو میذاره چی؟ اسمش رو میذاره اونتوس اون، یعنی اون موجود حقیقتا موجود، یا به تعبیری که هایدگر ترجمه و تفسیر میکنه میگه موجودترین موجود ایده هست. پس اینجا هم بحث سر اینه که ما داریم در واقع وجود رو و وجود موجود رو به نحوی میفهمیم و تفسیر میکنیم. ارسطو که به صراحت از تو انه اون صحبت میکنه و موجود به ما و موجود رو در واقع تبدیل به موضوع فلسفه میکنه. اگر در فلسفه قرون وسطا میگن که موضوع فلسفه تئولوژی است، که این رو ارسطو هم میگه، خداشناسیه، خدا از چه جهت موضوع فلسفه است؟ از این جهت که واجب الوجوده، وجود رو به یک نحو خاص و کامل و ضروری داره در خودش نشون میده و از این جهت موضوع فلسفه است. پس بازم ما با مسئله وجود سر و کار داریم. اگر بیایم وارد فلسفه جدید بشیم، و این کار مهمیه که هایدگر انجام میده و میراث مهمیه که هایدگر برای فلسفه قرن 20 گذاشت، و اون این بود که فلسفه جدید رو هم در امتداد هستی شناسی قرار داد و این چرخشی که ما با دکارت و کانت میشناسیم به طور مشهور، که اینها از متافیزیک به معنی سنتیش، از هستی شناسی به معنی یک رئالیسم ساده انگارانه چرخش کردن به سمت مسئله آگاهی و مسئله معرفت و امکان علم و تجربه، هایدگر تاکید اصلیش اینه که با ضوابطی که نشون خواهد داد و خواهیم دید در پیگیری این متن، تاکید اصلیش اینه که در اینجا هم همچنان مسئله وجوده، منتها از یک دریچه و منظر دیگری. و اون چیه؟ اینه که چگونه موجود بودن یک موجود در ادراک ما وضع میشه و به بیان در میاد، یعنی ادراک شدگی موجودات یا در واقع تجربه شدگی موجودات چگونه داره موجودیت موجود رو آشکار میکنه و به ما نشون میده. پس بحث از آگاهی و بحث از امکان تجربه که ضابطه اصلی مسئله کانته که تجربه چگونه ممکن است، در اینجا هم تجربه چگونه ممکن است از این جهت مسئله فلسفه است که موجودیت موجود مساویست با دادگی در تجربه. چون موجودیت موجود و آن چیزی که ما بهش میگیم هست برای کانت و فیلسوف مدرن به معنی دادگی و شهود تجربی هست، امکان تجربه تبدیل میشه به مسئله فلسفی. این رو در متن نقد عقل محض کانت به صراحت میشه جستجو کرد در مقولاتش. وقتی که وارد مقوله وجود یا وقوع میشه، در اونجا میگه ما که این مقوله رو اطلاق میکنیم، میگیم که چیزی هست، وجود رو وضع میکنیم برای چیزی، میگه هر وقت که شهود تجربی داشته باشیم. پس بحث از شهود پذیری یا دادگی تجربه، این گیوننس تجربه، به معنی راهیه که باز همچنان داره وجود و حکم به هستی و بودن رو برای ما ممکن میکنه. اگر که کانت از شیء فی نفسه بحث میکنه، مسئلهش باز مسئله هستیه، به این معنی که آیا میشه از هستی سخن گفت که حکم هستی برش بار نشه یا نه، و این چه موقعیت مرزی متناقضیه که ما باش مواجه هستیم. پس حالا من میخوام وارد متن فلسفه کانت بشم، میخوام بگم که مسئله وجود رو هایدگر به صراحت نشون میده که در تمام این فیلسوفان در واقع مسئله اصلیه، هرچند با تفسیرهای مختلف. یعنی چنان که هایدگر متأخر تو رساله‌های زیاد داره، مثلا در نامه در باب اومانیسم یا در عصر تصویر جهان، در پایان فلسفه وظیفه تفکر، متون معروف اندیشه متأخر هایدگر، در همه جا یک در مثلا در درس گفتار نیچه‌اش و سایر متونش یک قطاری درست میکنه از مفاهیم بنیادینی که در طول تاریخ فلسفه وجود ذیل اینها تفسیر شده. تفسیر وجود ذیل آرخه، تفسیر وجود ذیل ایده، تفسیر وجود ذیل انرژیا، تفسیر وجود ذیل مخلوقیت و علیت به معنی علیت فاعلی و خلق و ایجاد که الگوی فلسفه قرون وسطاست، تفسیر وجود ذیل وحدت اصطلاحی آگاهی، تفسیر وجود ذیل خودآگاهی مطلق روح مطلق تاریخی در هگل، تفسیر وجود ذیل اراده در فلسفه نیچه، و همینطور تفسیر وجود ذیل حتی بگیم منطق زبان در اندیشه ویتگنشتاین و فلسفه تحلیلی به این تعبیر. یعنی اینها مفاهیم بنیادینی هستن که از نظر هایدگر همه دارن در مقام معنابخشی و تفسیر فلسفی مسئله هستی در واقع به کار گرفته میشن. و کاری که هایدگر میخواد بکنه، میخواد از کل این ماجرا پرسش بکنه. یعنی هایدگر نمیخواد بگه که خب در تاریخ فلسفه افلاطون وجود رو ذیل ایده تفسیر کرد، نمیدونم توماس ذیل آکتوس اسندی تفسیر کرد، ذیل فعل وجودی که خالقیت الهیه. کانت ذیل وحدت خداگاهی استعلایی و خودانگیختگی سوژه تفسیر کرد. هگل ذیل روح، نیچه ذیل اراده فلان. حالا منم بیام ذیل زمان تفسیر بکنم، منم یک مفهوم جدیدی اضافه بکنم به سلسله مفاهیمی که در تفسیر مسئله هستی به کار رفته. هایدگر چنین کاری نمیخواد بکنه و خودش به صراحت میگه با یه بیان به تعبیری آیرونیکی، میگه من در زمره فیلسوفان بزرگ نیستم. این رو در چند جا میگه. این اظهار تواضع یا مثلا طنز یا حرف اینطوری نیست، چون هایدگر خودش رو خیلی بزرگم میدونه. تو همین پایان مقدمه وجود زمان میگه اگه بیان من اینجا یه مقدار سنگینه، نمیخوام مقایسه بکنم، ولی بیان ارسطو هم در متافیزیک سنگینه نسبت به زبان یونانی متداول. یعنی خودش رو مستقیم هم رتبه ارسطو میدونه از اینجا، یعنی هیچ تواضعی نداره. ولی این که میگه من در زمره فیلسوفان بزرگ نیستم، به این معنیه که کار خودش رو و شیوه پرسش خودش رو چیزی ذاتاً متفاوت میدونه نسبت به نحوه تفسیری که مسئله وجود در طول تاریخ فلسفه پیدا کرده. پس وجود ذیل زمان در واقع در امتداد تفسیر وجود ذیل مفاهیم بنیادین تاریخ فلسفه نیست، بلکه میخواد یک افق و یک راهی رو از نو و به صورت جدید باز بکنه که تازه نشون بده چطور اون مفاهیم بنیادین به این شکل به کار گرفته میشدن تا مسئله وجود رو تفسیر بکنن. یعنی به جایی که هایدگر بخواد پاسخی بده برای تفسیر وجود ذیل یک مفهوم جدید، مثلا اگر ذیل فعلیت بوده، ذیل خودآگاهی بوده، ذیل مسئله معرفت بوده و هرچی، هایدگر به دنبال اینه که یک افقی رو باز بکنه که نشون بده از دل اون افق اساساً پرسیدن از مسئله هستی و پاسخ به مسئله هستی بر اساس هر مفهوم بنیادینی که شکل گرفته، این خودش چه وجه معناداری داره، این چه تبیین و ضرورتی در دل خودش داره. یعنی به تعبیری چرا انسان اساساً باید از وجود بپرسه و چرا وقتی میپرسه اینگونه میپرسه و چرا وقتی اینگونه پرسیده اینگونه پاسخ داده ذیل این مفاهیم بنیادی، و چرا فلسفه اساساً اینگونه فلسفه شده به یه تعبیری. پس این که میگه زمان رو به عنوان افق هر گونه فهم وجود به طور مطلق میخوایم نشون بدیم، در واقع میخواد دست بگذاره روی نقطه‌ای که تاکنون دیده نشده، و اون نقطه اینه که بر حسب چه افقی انسان مسئله وجود رو ذیل مفاهیم بنیادینی که در مسیر فلسفه ورزی خودش پیدا کرده تفسیر کرده. یعنی به یک تعبیری پرسش هایدگر پرسش متافلسفه است، به یک تعبیری حالا بشه گفت. یعنی این که داره از چگونگی امکان خود فلسفه و شیوه پرسیدن و پاسخهایی که در فلسفه رخ داده داره میپرسه. وقتی چنین نقطه‌ای رو به دست آورده باشه، این گونه پرسیدنش به این معنیه که فلسفه رو داره در واقع به تعبیر خودش واسازی میکنه، تعبیر دستروکسیون که به کار میبره. یعنی فلسفه رو گویی که ساختارهاش رو از هم باز میکنه تا ما رو برسونه به اون سرآغازی که بر مبنای اون اندیشه و پرسش و پاسخ فلسفی صورت گرفته، ولی خود اون مبنا دیده نشده و محل بحث قرار نگرفته. به خاطر اینکه این مبنا محل بحث قرار نگرفته، هایدگر در جای جای کتابش و در کل حیات فکریش، اینم دیگه از مشهورات همه میدونید، همیشه میگه که کل تاریخ فلسفه یعنی تاریخ فراموشی پرسش از معنای هستی. اینو دیگه از اول عمرش تا آخر عمرش هایدگر رو تکرار میکنه و اینقدر تکرار میشه تبدیل به کلیشه میشه، آدم براش بی اهمیت میشه. یعنی چی این حرف فراموش شدگی پرسش از حقیقت یا معنای هستی؟ مقصود اصلش اینه که میخواد بگه من راهی رو پیدا کردم و نقطه‌ای رو پیدا کردم و روش دست گذاشتم که بر مبنای اون تازه میشه تفسیر کرد که مسیر اندیشه فلسفی چگونه پیش رفته و بر حسب چه ضرورت‌هایی شکل گرفته. و این رو بهش میگه مسئله زمان. و مسئله زمان در واقع یک معنای کاملا تازه ای داره و جایگاه تازه ای پیدا میکنه که با اون چیزی که ما در تاریخ فلسفه ذیل مسئله زمان میفهمیم متفاوته. خب چه چیزی رو ما در تاریخ فلسفه ذیل مسئله زمان میفهمیم؟ نظریه‌های مختلفی که در مورد زمان داده شده. یه تر ما در موردش بحث کردیم با استعداد از دوستان اینجا هستن، من یه ارجاب گذشته خودم میدم چون دوستان آشنا میبینم. ما در تاریخ فلسفه نظریه‌های مختلفی درباره چیستی زمان رو باش مواجه میشیم. در افلاطون داریم، در ارسطو داریم، در آگوستینوس داریم، در فلوتین داریم و میایم تا عصر جدید که نظریه‌های نیوتن رو داریم، نظریه لایبنیتس رو داریم، نظریه کانت رو داریم، اشارات مهم هگل رو داریم و از همه مهمتر و پر تأثیرتر در اندیشه هایدگر نظریه هوسر رو داریم در باره زمان. و همه اینها مهمه و همه اینها در اندیشه هایدگر اثرگذار بوده. برکسون هم هایدگر بهش اشاره میکنه در همون بخش دوم وجود زمان، به اون هم اشاره میکنه و اون رو هم در دل همین سنت در واقع ارسطویی قرار میده با وجود تمام تفاوتاش که داره. از این جهت که زمان رو ذیل الگوی مکان میفهمه، باز برکسون رو هم در تاریخ سنت فلسفی زمان قرار میده. وجه در واقع مشترک تمامی نظریاتی که در درباره زمان داده شده اینه که زمان در واقع به نحوی از آنها ذیل مسئله حال و حضور یا پرزنس فهمیده شده و طرح شده. و وقتی که یعنی از این جهت افلاطون و ارسطو در واقع بگیم بنیانگذار بودن برای کل بحث در باب زمان. و اون اینه که وقتی که از زمان میپرسیم و ازش پرسش فلسفی میکنیم، میگیم که زمان چگونه وجودی داره، اولین چیزی که به نظرمون میاد و همواره در تاریخ فلسفه به نظر اومده مفهوم پرزنس یا مفهوم حال و اکنون و حضوره و زمان رو ذیل اکنون میفهمیم. حالا این میتونه به شیوه‌های مختلف تفسیر بشه. این اکنون میتونه ذیل یک جاودانگی ایدئال تفسیر بشه، اکنون میتونه ذیل حرکت طبیعی تفسیر بشه، اکنون میتونه ذیل در واقع نقش به اصطلاح قوه خیال تفسیر بشه و اکنون میتونه به عنوان بیواسطگی محض تفسیر بشه و به عنوان اون عنصری که در واقع تألیف رو برای ما ممکن میکنه. و نظریه‌های مختلفی که ما از ارسطو و افلاطون بگیریم بیایم تا کانت و هوسر، همه در واقع از یک الگوی مشابهی پیروی میکنن و اون اینه که زمان رو ذیل مفهوم حال و حضور میفهمند و حال و حضور رو هم در واقع الگویی میدونن برای اینکه ما هر آن چیزی که هست رو در واقع ذیل حضورش داریم به فهم در میاریم. پس ما یک ارتباط گویی رفت و برگشت داریم بین مسئله بودن و هستی و مسئله حضور و حال، و این قدر مشترک کل نظریه هایی هست که درباره زمان داده شده. و از اون سمت به نظر هایدگر قدر مشترک کل اندیشه فلسفی در باب هستی هست. یعنی اینکه ما وقتی که درباره وجود داریم بحث میکنیم، وجود رو بدون اینکه بهش صراحت مفهومی ببخشیم و صورتبندی مفهومی خاصی براش بیاریم، وجود رو همواره ذیل پرزنس و حضور و حال فهمیدیم. در تاریخ فلسفه جایی که بحث از زمان هست و فلسفه زمان هست، به نحو معکوس این پرسش طرح شده و این پاسخ. ما میگیم زمان رو چگونه میفهمیم؟ به تعبیری که ارسطو داره در کتاب طبیعیاتش، در اونجا اول میپرسی که آیا زمان هست اساساً؟ یعنی زمان رو ذیل هستی میپرسه، میگه از زمان چه چیزی هست؟ گذشتهش که نیست، آیندهش هم که نیست. یه نه هنوز از این ور داریم که مال آیندهشه، یه نه دیگر داریم که مال گذشتهشه. پس از زمان چه چیزی هست؟ یعنی زمان رو میبره ذیل پرسش هستی و میگه فقط اون اکنون هست. بعد اکنون هم که مثل یک لحظه گذرا و لغزانه و از دست ما میگریزه. پس از اینجا مسئله فلسفه زمان شکل میگیره که آیا زمان اساساً هست یا نیست؟ و هستی زمان رو، وجود زمان رو چگونه میشه فهمید؟ و این اکنونها و این آنات و این توالی لحظات زمان رو چگونه ما میتونیم بودنش رو بفهمیم و تفسیر بکنیم؟ آیا در واقعیت هست؟ آیا در ذهن هست؟ آیا این آن اساساً وجود داره؟ آیا این یه نقطه است یا یک امتداده؟ آیا متصله، منفصله؟ تمام پرسش‌هایی که ذیل فلسفه زمان در تاریخ فلسفه طرح شده، همه این پرسش‌ها در واقع از این جهت طرح شده که ما داریم میپرسیم که از زمان چه چیزیش وجود دارد. یعنی گویی که فهمی از وجود رو از پیش در ذهن داریم و ذیل اون فهمی که از وجود داریم، حالا داریم میپرسیم زمانی که حقیقتاً وجود داره چیه؟ گذشته‌ای که هنوز نیامده که نیست، چی آینده‌ای که هنوز نیامده و گذشته‌ای که گذشتم که اونم دیگر نیست، معدومن اینها. پس من یک فهمی از عدم و از وجود دارم که ذیل اون دارم از زمان میپرسم و نظریه‌های زمان شکل گرفتن. کاری که هایدگر میکنه و زمینه سازیش در پدیدارشناسی هوسرل هست به طور خاص و یک زمینه سازیش در اندیشه کانت و یک زمینه سازیش برمیگرده به کاری که هیوم کرده، اون اینه که این پرسش معکوس میشه. یعنی ما به جای اینکه فهمی از وجود داشته باشیم و ذیل اون بپرسیم که آیا زمان وجود داره یا وجود نداره، یا اگه زمان وجود داره کدوم بخش زمان وجود داره، به چه نحوی وجود داره، پرسش رو معکوس میکنیم. میگیم که بر حسب زمان ما چگونه درباره وجود میتونیم سخن بگیم. این یه شیفت خیلی عجیب غریبیه که در فلسفه ایجاد میشه و به یک تعبیر زمینه سازی اصلیش در اندیشه کانت هست و بعد به طور سریع در هوسرل و اون تکون اصلی که به ماجرا داده میشه که پرسش معکوس میشه در واقع کار هیوم هست. چطور؟ از این جهت که هیوم نخستین کسیه که ضرورت نهفته در دل وجود رو، یعنی اون ضرورت و کلیتی که ما بر مبنای اون درباره وجود و رابطه موجودات از حیث هستی شناسانه با یکدیگر ازش بحث میکردیم، و اون ضرورت چیه؟ ضرورتی که مربوط به واقعیت وجودی خارجه، ضرورت در واقع رابطه علی معلولیه. به تعبیری که لایبنیتس داره، ما دو اصل ضروری در فلسفه داریم، یکی اصل امتناع تناقض یا اصل هویت، اصل آیدنتیتی، که در واقع ضرورت به اصطلاح تحلیلی رو به ما نشون میده و بنیان گزارای تحلیلی و ضرورت منطقی هست، و یکی ضرورت فلسفی که از حقایق واقع، نه حقایق عقل صرفا، داره گزارش میکنه و واقعیت و متن هستی رو در ضرورتش داره به ما نشون میده. اون چیه؟ بهش میگه اصل جهت کافی یا اصل بنیاد یا همون اصل علیت، که تبیین خیلی سادهش اینه که هیچ چیزی بیدلیل نیست. و اصل بنیاد یا علیت اون ضرورتیه که بر حسب اون ما متن هستی رو میشناختیم. هیوم چی کار میکنه؟ کل این اصل رو میده رو هوا. چطور میده رو هوا؟ میگه کل این ضرورتی که ما بر اساس این هستی رو و واقعیات رو و موجودات رو میشناختیم، این چیه در ذات خودش؟ این عادت ذهنیه که ما از روی توالی زمان به دست آوردیم. تعاقب و توالی زمان هست که ما رو رسونده به اینجا که ما فکر میکنیم داریم از ضرورت هستی سخن میگیم. این اولین نقطه ایه که اون در واقع تکان اصلی به تاریخ فلسفه وارد میشه و فیلسوف از اینجا به بعد متوجه میشه که اگر از وجود میخواد بحث بکنه، پس گویی از قبل یک فهمی از زمان و توالی زمانی داره و ذیل اونه که داره از وجود بحث میکنه. منتها هیوم کاری که میکنه بحث رو عطر میکنه، یعنی میگه که پس ما اساساً از وجود نمیتونیم بحث بکنیم، از وجود خارجی نمیتونیم بحث بکنیم و هر چی که میگیم اینها عادات روانشناختی در واقع نفس انسانی هست که این توالی ها رو برای خودش به منزله وجود لحاظ کرده. و در واقع کاری که هیوم میکنه از یک شکاکیت تجربی گرایانه در واقع سر در میاره و منتهی میشه به اونجا. منتها این حرف رو کانت میگیره به نحو جدیدی و به نحو سازنده‌ای از نو بنیاد قرار میده. به چه معنا؟ به این معنا که کانت زمان رو، درسته که نزد واقعیت خارجی موجودات فی نفسه و متن هستی نمیدونه، و زمان رو چی میدونه؟ بله، سوبژکتیو به معنی حس استعلاعی، نه به معنی امر در واقع روانشناختی. این جایگاهی رو برای زمان باز میکنه که ذیل اون ما اساساً متعلق تجربه رو و ابژه تجربی رو میتونیم به عنوان متعلق تجربه بفهمیم. یعنی زمان به تعبیر کانت به عنوان صورت پیشین هر گونه شهود داره در واقع تجربه شدگی یا دادگی تجربی یا ابژه تجربه بودن رو یا ابژکتیویته رو اساساً برای ما ممکن میکنه. و این یک گام مهمی در تاریخ فلسفه هست که مسئله زمان رو در واقع منتقل میکنه به سطحی که ما تازه میتونیم متوجه بشیم که ما اگر از زمان داریم بحث میکنیم، زمان برای ما یک پایه و بنیادیه که بر اساس اون تازه ابژه تجربی، یعنی اون چیزی که به نفع تجربی ما بهش میگیم موجود، داره ممکن میشه. و از این جهت هایدگر در همین مقدمه وجود و زمان یک تجلیل بسیار عظیمی از کانت میکنه و میگه این کانت بود که برای نخستین بار امکان متافیزیک رو با مسئله زمان در پیوند قرار داد و او بود که این راه رو برای ما باز کرد و به ما نشون داد که چطور باید از زمان پرسید تا زمان بتونه مسئله هستی رو و مسئله وجود رو برای ما باز بکنه. خب نه حالا خیلی دارم تو در تو بحث میکنم، یعنی کاملا واقفم، اگر گیج شدید اتفاقی اینا خودخواسته است گیج شدن. میخوام فقط یه خط سیر رو نشون بدم که برسم به این اول دیباچه که یعنی چی میگه افق هر گونه فهم ممکن از وجود بحث زم. خب کاری که هایدگر داره انجام میده اینه که میخواد نشون بده که این جایگاهی که زمان در فلسفه از آن خودش کرده، از کانت به این طرف تا برسیم به اندیشه هوسر، که هوسر میگه زمان نه تنها متعلقه در واقع شهود رو بر ما آشکار میکنه، بلکه اساساً هر گونه پدیدار شدن پدیدار و هر گونه وحدت و هر گونه وحدت در کثرت و هر گونه سنتز، هر گونه همه چیز در واقع، یعنی کل فنومنالیتی فنومن، هر چیزی که ما از پدیدارها میفهمیم، این ذیل زمان داره ممکن میشه. در اندیشه هوسر این ابعاد کاملا رادیکالی پیدا میکنه. خب هایدگر چیزی که میخواد مطرح بکنه اینه که میخواد نشون بده چه عنصری در دل در واقع مسئله زمان نهفته است که این داره در واقع معنا بخش میشه نسبت به مسئله وجود. و اون عنصر چیه؟ عرض کردم مفهوم پرزنسه، مفهوم حاله، یعنی همون چیزی که ارسطو میگفت زمان آیا وجود دارد، چه چیزی از زمان وجود دارد، اکنونش و حالش وجود داره. و همون چیزی که در واقع وقتی که کانت میگه ما متعلق تجربه مواجه میشیم و میگیم این داده ماست، این رو در واقع ذیل یک حال زمانی داریم میفهمیم و حال و حضور زمانیه که به ما این دادگی تجربه رو داره آشکار میکنه، برای ما این رو ممکن میکنه. هایدگر پرسشش رو میاره روی اینجا متمرکز میکنه که این پرزنس، این حضور، این حال در واقع چطور چنین جایگاهی رو از آن خودش کرده و این چیه، این رو چگونه باید فهمید. چرا اساساً این حال و حضور و اکنون اون دریچه‌ای هست که انسان وجود رو از منظر اون داره میبینه و در دل خودش یک گویی که یک دایره و دوری رو ایجاد میکنه و یک چرخشی رو ایجاد میکنه. انسان زمان رو در پرتو حضور و حال بهش میگه موجوده و موجود رو در واقع در پرتو حضور زمانی میگه وجود داره. و این ارتباطی که بین وجود و حال هست، حال زمانی و وجود هست، این رو هایدگر میخواد ازش بپرسه و بگه این موقعیت چگونه ایجاد شده برای اندیشه فلسفی انسان، که انسان هر آن چیزی رو که میگه هست، به مجرد این که میگه هست، در دل این هست گفتنش داره این معنا رو مراد میکنه که حضور داره، حال داره. و این ارتباط از کجا به دست اومده؟ ارتباط بین هستی و حضور. و چطور کل اندیشه فلسفی در واقع اندیشه به مسئله حضور و مسئله پرزنسه. اگر فلسفه به وحدت اندیشیده، به کثرت اندیشیده، به ضرورت اندیشیده، تمام مفاهیم بنیادین متافیزیکی، تمام اینها در واقع نسبتی با مسئله پرزنس و مسئله حضور دارن. و این رو هایدگر میخواد از ضرورتش بپرسه که خود این چه جایگاهیه. یعنی ما اگر تا اندیشه هوسر در واقع نظریه زمان و فلسفه زمان رو دنبال بکنیم، نهایی ترین نقطه‌ای که در اندیشه هوسر بهش میرسیم اینه که یک حضور نخستین هست، که این حضور نخستین در واقع نخستین ترین پدیدار برای ماست و هر پدیداری رو، هر فنومنی رو که ما به نحوی از آنها میگیم وجود داره، این رو ذیل یک حضور نخستین داریم میفهمیم. هایدگر داره میپرسه اساساً این حضور و این پرزنس چطور چنین جایگاهی رو از آن خودش کرده؟ این چه حقانیتیه؟ چه جور ضرورتیه که ما برای مفهوم حضور، چه بدونیم چه ندونیم، چنین جایگاه بنیادینی قائلیم و این رو چگونه باید فهمیم؟ این مسئله رو هایدگر خودش بهش میگه این بارقه در واقع فکری و روحی من بود که به صورت حالا اتیمولوژیک، که در اتیمولوژی هایدگر همیشه میشه بحث و خدشه وارد کرد، ولی مهم محتواش، اتیمولوژیش مهم نیست، ولی در این فرمول بندی اتیمولوژیک اینو بیان در ریشه شناختی لغت میگه که بودن در اندیشه یونانی اینای که ازش واژه اوسیا به دست میاد، که در واقع اون موجود حقیقیه، موجودیه که حقیقتاً هست، یعنی جوهر، که اوصاف گذرا بر این حمل میشن اعراض، ولی اون چیزی که در زیر ایستاده و حقیقتاً هست اون اوسیاست. این اوسیا و اینای در دل خودش، در همون معنای یونانی ریشه شناختی خودش، به معنی پرزنسه، به معنی حضوره. سراغ معنای اوسیا در یونانی میره و نشون میده که اوسیا معنای اصلیش چیه؟ اون چیزی که ما هم ترجمه کردیم به جوهر، که در واقع معرب گوهره. اوسیا یعنی دارایی، مایملک، اون چیزی که انسان به عنوان یک چیزی که مالیتی داره یا ارزشی داره اون رو در اختیار داره. و مفهوم جوهر یا اوسیا، این مایملک یا دارایی، یعنی اون چیزی که نزد انسان حاضره، اون چیزی که انسان به طور حاضر در اختیار خودش داره و این رو در اختیار گرفته. و بر حسب این معنای نخستینی که اوسیا و اینای در واقع در یونانی داره، که این رو هایدگر مفصل بحث و تفسیر میکنه، میگه در واقع اون چیزی که در مفهوم اوسیا داره فهمیده میشه واژه‌ایه که با این در واقع قرابت لفظی هم داره، اون واژه پاروسیاست، یعنی حضور. حالا این رو یونان شناسان و اتیمولوگ ها و در واقع ریشه شناسان زبان یونانی درش بحث و تفسیر و خدشه و اینها زیاد وارد کردن، ولی مهم محتوا و مقصوده. یعنی هایدگر به لحاظ فلسفی در اندیشه یونانی نشون میده که این چگونه ذیل مفهوم حضور شکل گرفته، یعنی نشون میده به لحاظ محتوای فلسفی که اوسیا یا جوهر اون چیزیه که همواره به نحوی از آنها حضور داره، اون چیزیه که اگر اعراض در واقع بتونن درش تغییر پیدا بکنن، اون به عنوان بنیاد همواره هست و همواره حاضره و در واقع حامل این ویژگی های در واقع مختلف است. این رو هایدگر بهش میگه در واقع بارقه فکری و روحی خودش. چه چیزی رو در یه فرمول بندی ریشه شناختی؟ اینکه اوسیا همون پاروسیا است، یعنی هستی یا جوهر همون حضوره. این رو بهش میگه بارقه فکری. خب حالا که چی؟ که هستی همون حضوره. مسئله اصلی اینه که ما از اینجا در واقع باید راهی رو پیدا بکنیم به اینکه متوجه بشیم این معنای از حضور چه جایگاهی داره. اولین نکته ای که در مورد جایگاهش باید گفت اینه که هایدگر این رو به لحاظ سلبی بیان میکنه، اینه که این معنای حضور یک جایگاه بنیادینیه که نمیشه این رو به لحاظ سلبی نمیشه این رو فروکاست و تقلیلش داد به مسئله آن و اکنون در تئوری‌ها و نظریه‌هایی که درباره زمان گفته شده. یعنی اگر ما بگیم اون معنای بنیادین پاروسیا یا پرزنس یا حضور که هستی داره ذیل اون فهمیده میشه، اون چگونه زمانی هست و چگونه جایگاهی هست، پاسخ بدیم بگیم این همون آن یا اکنونیه که در هر لحظه داره میاد و میره. یعنی با این آن و اکنون و حضوری که ما در فهم معمولمون از زمان میفهمیم، هایدگر بهش میگه در فهم عامیانه از زمان، این فهم عامیانه از زمان که زمان همین اکنون هایی هستن که هر لحظه دارن میگذرن، این اون معنای پرزنس و حضور که بنیاد در واقع اوسیا و هستی داره قرار میگیره، این با اون نباید یکی تلقی بشه یا فرو کاسته بشه به این، یا صرفا از این منظر دیده بشه. اگر میگیم نباید یکی تلقی بشه، نه اینکه دوتا هستن، یکیه، همچنان مفهوم پرزنسه و بنیاد زمانه، ولی باید توضیح داد که چطور میشه که پرزنس از یک مفهوم بنیادینی که همواره معنای وجود رو برای ما آشکار کرده تبدیل میشه به یک نقطه یا آن گذرایی که در فهم و تئوری‌های در باب زمان ما این رو صرفا ازش بحث میکنیم که این یک لحظه گذراست که داره میاد و میگذره، ما هر جا بخوایم میتونیم تثبیتش بکنیم برای خودمون. خب پس اون چیزی که هایدگر ادعا میکنه که هدف در واقع این کتابه و بعد بهش میگه هدف موقت، حالا اینم توضیح میدیم چرا بهش میگه هدف موقت، اینه که ما روی نقطه‌ای دست بگذاریم که بر اساس اون نقطه متوجه بشیم که چطور در واقع حضور یک معنای بنیادین و خاص داره که از فهم عرفی و نظریه‌های فلسفی و تاریخ سنت فلسفی درباره مفهوم زمان جایگاهش داره فراتر میره و در بنیاد هستی شناسی قرار میگیره، و چطور هستی شناسی بر اساس مفهوم حضور دیگه اون چیزی که ما در سنت فلسفی بهش میگفتیم اونتولوژی نیست، بلکه کل اندیشه فلسفی و به طور خاص اندیشه مدرن رو هم، و به طور خاص کانتی که میگه من دیگه اونتولوژی نیستم، ترانسندنتال فلسفی هستم، او رو هم داره در بر میگیره و یک ضابطه‌ای به دست میده که ما بر اساس اون میتونیم کل در واقع تاریخ فلسفه رو از نو ببینیم و تفسیر بکنیم و به تعبیر هایدگر واسازیش بکنیم. یعنی این رو لایه‌های رویش رو برداریم، خودمون رو برسونیم به اون سرچشمه و بنیادی که ضرورتش از دل اون شکل گرفته. خب این یه توضیح مختصری بود درباره اینکه جایگاه مسئله زمان در واقع کجاست و هایدگر چطور به این میخواد نزدیک بشه و چرا این پرسش رو در واقع به معنی واسازی کل تاریخ فلسفه داره قلمداد میکنه. خب حالا این چه اهمیتی داره این کار و اصلا چه به اصطلاح چی میگن در واقع چرا چه ضرورت داره که ما بهش توجه بکنیم و بهش بپردازیم، یا به تعبیری چرا هایدگر در واقع این پرسش رو پرسش دارای ضرورت برای زیست انسانی میدونه اساسا. یعنی میشه خب این پرسش رو بگیم یه پرسش خیلی تخصصیه، اگر بریم در واقع تاریخ فلسفه رو بشکافیم و مفاهیم بنیادین رو تفسیر بکنیم، خودمون رو مفاهیم پرزنس میرسونیم. حالا اگه خیلی ساده و خیلی زمخت بپرسیم خب حالا کلش که چی؟ اصلا ما این کارم کردیم، این واسازی رو انجام دادیم و فهمیدیم که این پرزنس در بنیانه و بنیان این پرزنس هم چیه در دازاین انسانی اونطور که هایدگر پاسخ میده. حالا چرا اصلا هایدگر داره این مسیر رو پیش میبره و چرا این رو ضروری میدونه؟ این پاسخش برمیگرده به یک وجه دیگری و اون اینه که به نظر هایدگر وجود رو ذیل حضور دیدن و وجود رو ذیل حضور تفسیر کردن و به بنیاد این حضور توجه نکردن انسان رو در موقعیتی قرار داده که این موقعیت موقعیت بحرانی انسان معاصر و اندیشه معاصر و در واقع مسئله اصلی در واقع امکان حیات و زیست انسانیه. یعنی بحث یه بحث صرفا تخصصی مثلا استدلالی فلسفی که کاربردش فقط ورس بردن بیشتر ذهن باشه و لذت فکری نیست، بلکه بحث به تعبیری که خود هایدگر داره از سر یک اضطراره. اضطرار چیه؟ اضطرار انسان معاصره از این جهت که انسان معاصر انسانیت خودش رو در مخاطره داره میبینه و مخاطره انسانیت انسان معاصر در چیه؟ در قدرتش هست. قدرتش در چیه؟ در قدرت تصرف و سلطه‌اش هست بر موجودات و بر خودش. و قدرت سلطه‌گری انسان معاصر بر موجودات و بر خودش که داره انسانیت خودش رو به مخاطره میندازه و انداخته، به نظر هایدگر بنیان فلسفیش برمیگرده به این که انسان ذیل مسئله حضور به نحو خاصی موجودات رو تفسیر کرده که بر اساس اون تفسیر و بر اساس ندیدن بنیان این حضور این مسئله سیری پیدا کرده که انسان رو به یک نسبت سلطه‌گرانه با هستی در انداخته و این نسبت سلطه‌گرانه با هستی چیزی رو به مخاطر انداخته که هستی خود انسان هست و کل این مسیر در واقع از دل در واقع یک اضطرار و از دل یک بحرانی که داره کشف میشه و طرح میشه و میزان بحرانی بودنش داره به بیان در میاد شکل گرفته و از این جهت به طور مستقیم در واقع کاری که هایدگر میکنه با کاری که نیچه انجام داده و میگه کل تاریخ فلسفه تاریخ نیهیلیسمه گره میخوره و به هم نزدیک میشه و برای همین هایدگر چند سال بعد از نگارش وجود و زمان زمانی که دچار چرخش فکری میشه به تعبیر خودش که الان اگر برسیم توضیحاتی از من میدیم بیشترین هم مقام فکریش تبدیل میشه به تفسیر نیچه و مسئله نیهیلیسم و فهم خودش از مسئله زمان رو به شیوه دیگری با مسئله نیهیلیسم و تفسیر نیچه گره میزنه و اسمش رو به جای زمان و زمانمندی میگذاره تاریخمندی هستی یا تاریخ هستی و همه اینها رو از دل در واقع یک ضرورت یا به تعبیر دقیق‌تر اضطراری میبینه که میخواد انسان رو مواجه بکنه با بحرانی که انسان درش هست و طرح پرسش هستی و طرح مسئله حضور و مسئله زمان و پاسخ به اینها در واقع همش از دل این اضطرار شکل میگیره و اون اینه که انسان چرا در نسبتی قرار گرفته که این نسبت نسبت سلطه و سلطه‌گریه و سلطه و سلطه‌گری هم ابعاد اجتماعی و سیاسی و اخلاقی داره و هم ابعاد هستی شناختی داره و همه اینها در هم تنیده است و از نظر هایدگر یک مسئله است. چون یک مسئله است ما در هیچ جای آثار هایدگر فلسفه اخلاق فلسفه سیاسی نمیبینیم. فلسفه سیاسیش که مسئله برانگیزه، یه دوره به حزب ناسیونال سوسیالیست پیوست بعد اومد بیرون و تا آخر عمرش درگیر این مسئله همچنان بود، اون رو حالا به اشاراتی سراغش میریم. ولی مسئله‌ای که هایدگر داره و بعد از جنگ جهانی دوم این رو باز صورت بندی میکنه و در بحبوحه جنگ جهانی دوم هم صورت بندی میکنه اینه که مسئله اصلی تفکر و اندیشه فلسفی در دوران معاصر اینه که چگونه نسبت سلطه‌گرانه خودش رو با موجودات، با دیگر انسانها، با طبیعت و با خودش باید بفهمه و چطور این رو باید عین بحران بفهمه و وقتی که میزان بحرانی بودن این رو فهمید چطور میتونه به راه برون رفتی فکر بکنه. این در واقع کل اون چیزیه که در واقع میشه گفت ضرورت این شیوه فلسفه ورزی رو به ما نشون میده و دقیقا تأثیری که هایدگر گذاشته در کل اندیشه فلسفی و فراتر از اندیشه فلسفی در کل تفکر نظری قرن بیستم بر ما آشکار میکنه، تأثیری که در الهیات گذاشته، در روانشناسی و روانکاوی گذاشته، در نظریه سیاسی گذاشته، در هنر گذاشته، در ادبیات گذاشته و امثال و به نحوی که بسیاری از جریان‌های بعدی و اگر در فلسفه کانتیننتال و قاره‌ای ببینیم همه‌شون بلا استثناء همه به نحوی از آنها نسبتی با هایدگر دارن، چه سلبی چه ایجابی، چه عناصری رو گرفته باشن، عناصری رو پس زده باشن، حرف جدید زده باشن، همه چشمی به هایدگر دارن و هایدگر اساساً راه و شیوه فلسفه ورزی رو بالکل تغییر داد و مسیر رو عوض کرد. خب پس این در واقع اشاره‌ای بود به این که اگر ما در یک بحث خاص فلسفی ریز بشیم و درباره هستی شناسی از نظر هایدگر بحث بکنیم و بریم روی مفهوم پرزنت و مفهوم حضور بایستیم و این مسئله رو بشکافیم در طول ترم و متن پیش بریم، همه اینها در واقع باید همواره در پس ذهنمون یا در پیش ذهنمون این باشه که این بحث‌ها در واقع بحث‌هایی است که از سر یک اضطرار و مسئله عینی و انضمامی شکل گرفته و ابعاد کاملا انضمامی برای اندیشه فلسفی داره. حالا ابعادش در طول بحثی که در مورد متن خواهیم داشت به تدریج روشن خواهد شد. یعنی اونطور که خود هایدگر میگه مسئله هستی کلی ترین مسئله و در عین حال انضمامی ترین مسئله هست و این رو هایدگر به عینه نشون میده. یعنی بحث از مفهوم هستی و معنای هستیه ولی ناگهان بحث منتقل میشه به این که من در زندگی روزمره‌ام چگونه مثلا با میخ و چکش دارم کار میکنم. اول آدم جا میخوره تو کتاب وجود زمان این چی بود اون چی بود، چجوری منتقل شد به این. بحث از معنای هستیه یهو میاد یه فصل در مورد این که من اگر نزدیکانم فوت میکنن چه تلقی از مسئله مرگ دارم، یهو یه مسئله کاملا انضمامی میاد وسط بحث هستی شناسی. حتی یه بود الان از بیرون میاد اینا همه در دل همه و به هم متصل. پس اینها رو ما این نکته رو هم خواستم در این جلسه اشاره بکنم که ما باید در ذهنمون باشه که کل این مسیر و کل این بحث در واقع برخواسته از یک ضرورت‌های عینی و کاملا انضمامی به معنای در واقع اصیل لفظ است. خب اینم نکته دومی بود که می‌خواستم قبل از اینکه وارد متن کتاب بشیم بهش بپردازیم. خب تا اینجا حالا در این درباره این توضیحات تو در تو من اگر نکته یا بحثی سوالی داریم بفرمایید. از من سوال میکنم بفرمایید. نجات پیدا کرد.
حالا این متوجه هم که اینو باید بریم جلو در طبیعت این رو بحث میکنم ولی خواستم ببینم در همین تفسیر در واقع هایدگر از کانت که اشاره اندرش کردین همینجا هم آیا فاصله گذاری خودش با کانت رو بحث میکنه یا این دیگه در دل کتاب این که در واقع هم بحث میکردین چگونگی ممکن شدن در واقع چگونگی اون افقی که بحث زمان اینا توش مطرح میشه که گفتیم اصلا تحسین هم میکنه.
بله
تا اینجا به نظر میرسی که خب خیلی مشترک. آیا همینجا اشاره میکنه که خب مثلا
بله بله اشاره میکنه، در همین مقدمه اشاره میکنه و بعد به تفصیل در یک فصلی که ذیل مفهوم خود بودن هست در همین کتاب اونجا بحث میکنه و فاصله گذاری میکنه رابطه خودش رو با کانت و بعد با تفصیل بیشتری در کتاب کانت و مسئله متافیزیک و بعد با تفصیل بیشتری در یه درس گفتاری که داره تحت عنوان تفسیر پدیدارشناختی نقد عقل محض و بعد هم در باز چندی مقاله و کتاب دیگه که باز به نقد عقل محض کانت میپردازه. حالا تفسیرش رو میتونم بعدم خدمتون بگم که مثلا کتابی داره تحت عنوان شیء، یه تفسیر از فصل چیزه فصل یه بخشی از فصل تحلیل اصطلاحی کانت و یه مقاله مفصلی داره حدود 50 صفحه است تحت عنوان تز کانت در باب وجود توی اون مجموعه پث مارکس نشانه‌های راه بیگ مارکت. در اونجا هم باز فاصله گذاری میکنه و به کرات هایدگر سراغ کانت میره و تفسیرش میکنه و هر بار مرز میکشه بین اندیشه خودش و اندیشه کنه. حالا اگر ضابطش رو بخوام خیلی کلی فعلا بگم که عملا هم هیچی نگفتم، ولی در همین مقدمه هم میگه کانت رابطه زمان رو با فهم در واقع سوژه از ابژکتیویته ابژه به ما نشون داد، اما مسئله اصلی اینه که خود سوبژکتیویته سوژه چگونه وجودی داره یا چگونه ذیل زمان فهمیده میشه. سوبژکتیویته سوژه همینطور رها میشه برای کانت به عنوان یک امر پیشینی یا یک خودانگیختگی یا آزادی که به عنوان اصل پیشینی این مفروض ما هست به نحوی از آنها، و این رو براش ضابطه تعیین نمیکنه. اینو حالا به تفصیل سراغش میریم، در خود مقدمه اشاراتی میکنه، در متن هم هست اگر خواستید، و از بحث کلاس بیرون بود، من در خود وجود و زمان بهتون میگم چه بخشی رو دقیقا میشه تو این زمینه مطالعه کرد. آره فعلا ما مسامحتا همین رو یه به یه معنی بکنم.
در
جریانه
و زمان رو هم اینجوری در نظر بگیم که خب زمان هم در جریان، پس چطور میتونیم حضور رو تثبیت کنیم؟ بودن حضور رو مثلا اثباتش رو.
بله دیگه، خب همین مسئله اصلی هستی همینه که ما چگونه هستی رو میفهمیم به این عنوان که این در عین پویاییش و این دینامیسمش و حرکتش یک وحدتی داره، و اون چیزی که هست در عین اینکه اون فرایندش رو داره نشون میده در عین حال داره وحدتش رو نشون میده. من همین الان نگاه این گوشی میکنم، میگم این گوشی هست، وقتی میگم این گوشی هست یعنی یه لحظه دیگه هم دوباره نگاش کنم این سر جاشه. خیلی حالا عوامانه در مفهوم هستی یک جور وحدت، یعنی این دوباره همان گوشیه. اگه من نگاش کنم میگم این یه گوشی جدیده، اون یه لحظه پیش اینجا بود، این همانه. این همان گفتن و این وحدت و این پایداری در واقع در معنای هستی مراد میشه، و برای همینه که هستی همواره ذیل نحوی از جاودانگی برای ما فهمیده میشه. جاودانگی یعنی چیزی که به نحوی در جریان هست و در این حال جریانش جریان زمانی نیست، در اینجا چیزی از دست نمیره، همه چیز پابرجاست و سر جاش هست، و برای همین هستی از اول با نحوی از جاودانگی و وحدت گره خورده، در این اینکه با زمان هم گره خورده. اینم بخشی از پیچیدگی مسئله است دیگه، یعنی چرا ما وقتی هستی میگیم میخوایم چیزی رو تثبیت بکنیم. بله تبدیل به مسئله میشه دیگه، تبدیل به مسئله میشه تازه، یعنی آدم تازه اینجا میخواد بپرسه که ما چجوری داریم میفهمیم، هم زمان رو چجوری داریم میفهمیم، هم وجود رو چجوری داریم میفهمیم، و این چجور نسبتیه، یعنی چجوری ما ذیل یک وحدتی که این وحدت رو در این که داره میگذره براش یک ثباتی قائلیم و بهش حکم هستی میدیم. این خودش جزه در واقع پیچیدگی مسئله است. این با این شیوه تقریر همون چیزی که ارسطو در آغاز فلسفه زمانش میپرسید در اون کتاب طبیعات، اونجا شروعش رو ببینید، خیلی بیان در آغازش خیلی ساده است، بعد یهو تبدیل به یه مسئله کاملا بغرنج میشه. همون فصل چهارم کتاب طبیعات ارسطو میگه زمان چیست، در اونجا اینطور توضیح میده که اگر همه چی داره میگذره پس این هستی گفتن چیه، تازه از جا شروع میشه تا برسیم به هایدگر. خب باز اگر نکته ای سوالی هست، من میخوام به خاطر نیم ساعت تأخیری که داشتم یه مقدار نیم ساعت دیگه حرف بزنم، ولی چون میخوام توی متن برم فکر کنم که الان بنزه کافی ذهنتون رو خسته کردم، و دوست دارم که این رو بگذاریم برای جلسه چهارشنبه. وارد بند یک میخوایم بشیم، بند یک رو من یک توضیح ازش میدم و بعد یه لم خیلی مهم میداره در موردش میخوام توضیح بدم، خودتون میتونید بخونید پیشا پیش بند یک رو تحت عنوان چی؟ ضرورت یک بازآوری صریح پرسش از هستی، به جای تکرار یا بازآوردن صریح پرسش هستی. ببینید عنوان درآمد کتاب، مقدمه کتاب اینه، توضیح پرسش از معنای وجود یا معنای هستی فصل اول ضرورت، ساختار و تقدم پرسش از وجود. و بعد این بند یک تحت عنوان ضرورت یک تکرار یا بازآوری صریح پرسش از وجود. این رو یک توضیح من در موردش میدم و احتمالا میرسیم در مورد بند دو هم یه توضیحات خیلی سریعی میدم و باز اینجا یه نکته خاص لمی داره، اون رو روش دست میگذارم و یعنی مطالب متن رو نمیخوایم اینن گزارش بکنیم، اون رو دیگه خودتون هم میتونید بخونید و ما اون در واقع نقطه سقلاش رو روش دست میگذارم و باز میکنم. فهم کنم یه جلسه بند یک و دو ما رو درگیر خودش بکنه، این رو میذاریم برای جلسه آینده. و بعد بند سه هم نه، بند سه رو خیلی بهش حالا بعداً توضیح میدم، بعضی بندها رو سریع‌تر میذاریم، بعضی ها رو باز یه نکات مهم میداره روش بیشتر میستیم. حالا فعلا جلسه آینده رو برای بند یک و دو میتونیم تثبیت بکنیم. از ترجمه فارسی هم جلسه اول عرض کردم، ما به همین ترجمه دکتر رشیدیان اگر رجوع بکنید بهتر هست تا دو تا ترجمه فارسی دیگه. خب اگر باز نکته یا سوالی دارید یا بحثی بفرمایید، اگر نه که بذاریم برای جلسه دیگه.
Thank you.